الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر. حججك على عبادك وأمناك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران عزیزم در حاضر در نماز جمعه رو دعوت به تقوا رعایت حدود الهی میکنم. یک شنبه 25 آذر مصادف با 13 جماد الثانی مصادف هست با سال روز وفات حضرت ام البنین و همچنین روز تکریم مادران و همسران شهدا در تقویم نامگذاری شده. اولا گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو درود می‌فرستیم به روح مطهرشون با ذکر صلوات بر محمد آلمه. و یاد میکنیم از پدران و مادران صبور و شکیبای شهدای عزیزمون که بسیاری از اونها به رحمت خدا رفتن، درود به روح مطهرشون با ذکر صلواتی دیگر. برای اون دسته از پدران و مادران و همسرانی که از نعمت حیات بهره‌مندن، همچنان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم. من سعی میکنم به اختصاری که دو تا نکته رو در این ارتباط و در رابطه با این مناسبت تقدیم حضورتون کنم. اول در ارتباط با شخصیت وجود مقدس حضرت ام البنین سلام الله علیها است که جامع فضائل بودند، مادر بسیاری از فضیلت ها بودند، خیلی از ارزش های دینی انسانی در شخصیت این بانوی بزرگ متجلی بود، لذا جا داره قبل از این که به او ام البنین بگوییم ام الفضائل برش نام بگذاریم. فضیلت های مثل عبودیت و بندگی خدای متعال، اهل اطاعت، اهل بندگی، اهل راز و نیاز و ارتباط با خدای متعال، از نظر عفت، از نظر حیا، طهارت روح، از نظر صبر و متانت و وقار و شکیبایی، از نظر شجاعت و شهامت، از منظر معرفت به امام زمان و حرکت بر مدار تشخیص امام زمانش، اینها ویژگی ها و خصوصیاتی است که این بزرگوار داشتن. از منظر علم، دانایی، حکمت، معرفت، زیبایی های زبان مانند شعر، انسان دارای حکمت و دارای قریحه شعری بسیار قوی بودند. از نظر صبر و شکیبایی هم زبان زد بودند. خب اینها مجموعه است یا بخشی از مجموعه زیبایی ها و فضائلی است که در وجود مقدس حضرت ام البنین علیه السلام بوده و امیدوار هستیم که انشاءالله خدای متعال درجاتش رو متعالی بکنه و نقش بسیار مهمی هم در تبیین و روشنگری و احیاء ماجرای کربلا مانند خود حضرت زینب کبری سلام الله علیها داشتن، یعنی به خاطر اون علم و درک و فضیلت و قدرت بیان و زبان شاعرانه‌ای که داشتن در تاریخ است که بسیار روشنگرانه بعد از واقعه کربلا عمل کردند و در حقیقت در خط دوم پس از شهدای کربلا قرار داشتند. خط اول همون خط جهاد و شهادت بود که در کربلا رقم خورد، خط دوم پاسداری از اهداف سیدالشهدا و شهدای کربلا در حوزه تبیین و روشنگری بود که الحمدلله به خوبی ایشون از پسش برآمدن. نکته دوم در ارتباط با مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا این هست که من فکر میکنم دو تا مسئله هست باید بهش توجه داشته باشه. اولی مسئله حق شناسی است. ما باید حق شناس حقوق مادران و همسران شهدا باشیم. این خیلی مسئله مهمه که بدانیم که اینا حق بزرگی برگردن اسلام دارن. مادران شهدا مانند خود شهدا حق حیات برگردن اسلام دارن، حق حیات برگردن همه ما دارن و نقش بسیار مؤثری در تداوم انقلاب اسلامی و صیانت از نظام جمهوری اسلامی داشتن و دارن. این حق شناسی باید مورد توجه قرار بگیره. مسئله دوم حق گزاری شهدا و خانواده‌های شهدای عزیز، ما باید حقوقشون رو بشناسیم و حق گزار و سپاسگزار خدماتشون و رنج و زحمتی که به واسطه از دست دادن فرزندانشون در طول حیاتشون متحمل شدن باشیم. اولین حق گزاری به نظر من یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه داشتنه. هر کسی به هر نحوی باید تلاش بکنه در این جهت وظیفه‌ش رو انجام بده. اون که خطیبه، اون که سخنرانه، اون که نویسنده است، اون که معلمه، اون کسی که مسئول یک اداره است یا یک مجموعه است، همه اینها باید توجه به این نکته داشته باشند که باید یاد و خاطره شهدای عزیز رو گرامی بدارن و زنده نگه داشته باشن. و کار دیگری که باید انجام بدیم شناخت اهداف اونها و حرکت در مسیر نورانی و حیات بخش اونهاست. به هر حال اونها برای خدا رفتن، برای اسلام رفتن، برای اهداف عالیه اسلام و نظام که در بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی بود صحبت میکردن، تشویق میکردن جوانان رو و خانواده های شهدا رو که فرزندانشون برن به سمت جبهه. اینا با این اهداف میرفتن، اهداف بلند، اهداف متعالیه. بگذاریم از بعضی از انسانهای نادان که اظهار میکنن نه اینا برای شکمشون، برای اقتصادشون، اینها واقعیت‌های تاریخ ما چیزی دیگری است، کلماتی است و مطالبی است که بعضن افراد ناآگاه ممکنه که اینها رو بیان بکنن. و نکته سوم این هست که در این مسیر نورانی دوچار وقفه نشیم، دوچار رکود و توقف نشیم، خستگی و ملالت در مسیری که در حال حرکت هستیم به ما دست نده، چون هر گونه توقف، هر گونه خستگی به معنای زیر پا گذاشتن خون شهداست، به معنای ضایع کردن خون شهدای عزیز. از این جهت این هم نکته است که باید توجه داشته باشیم. اگر استقلال می‌خواهیم، اگر عزت می‌خواهیم، اگر سربلندی می‌خواهیم، اگر سعادت فرد و جامعه رو می‌خواهیم، باید این حقوق رو بشناسیم و در این جهات هم تلاش بکنیم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم در این خطبه این استش که 27 آذر شهادت آیت الله شهید مفتح رضوان الله تعالی علیه که به مناسبت این روز و به مناسبت تلاش‌های وسیع و گسترده‌ای که مرحوم شهید مفتح رضوان الله تعالی علیه داشتن در جهت آگاهی بخشی دینی و بالا بردن سطح معرفت و آگاهی در بین دانشجویان عزیز ما که سالیان طولانی در دانشگاه کار کردند، با دانشجوها مشهور بودند، تو این فضای علمی جهاد گسترده علمی داشتند، سعی کردند اهداف انقلاب رو تبیین کنند، سعی کردند بین نهادهای علمی تاثیرگذار در رشد جامعه که مهمترین اونها دانشگاه و حوزه هستند، اینها رو به هم نزدیک بکنن. اون وحدتی که مورد توجه امام راحل بنیانگذار انقلاب اسلامی بود و ورد سخنان ایشون بود که باید بین آحاد جامعه و بین اقشار جامعه و بین مردم و مسئولین و بین دو رکن مهم پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی یعنی حوزه و دانشگاه باید ایجاد بشه. الحمدلله ایشون تلاش های گسترده ای داشتن، هرچند این تلاش ها به انجام نرسید. به هر حال با اونی که مد نظر امام راحل بود خب گام هایی برداشته شد، اما حقیقت اون خواسته حضرت امام متاسفانه هنوز عملیاتی نشد. همه ما باید تلاش بکنیم در این جهت، هرچند دشمنان هم بیکار نیستن. اونهایی که نابودی جمهوری اسلامی رو میخوان که به گور خواهند برد انشاءالله، اونهایی که شکست جمهوری اسلامی رو میخوان به کوری چشم اونها انشاءالله ملت عزیز ما پیروز خواهد شد، اونها بیکار نیستن، تلاش میکنن دائما. اولا فضای دانشگاه رو از مسائل معنوی و اهداف عالیه انقلاب دور بکنن و در حوزه هم تلاش میکنن حوزه ها رو با تبلیغ نوعی سکولاریسم دینی از فضای سیاست فاصله بدن و نهایتا بین حوزه و دانشگاه اختلاف بیاندازن. این کاریست که اونها مد نظرشونه و از این بهره ها هم تا به حال بردن. امیدوار هستیم که انشالله بتوانیم در تحقق منویات و اراده امام راحل و مقام معظم رهبری اون تلاش لازم رو داشته باشیم. نکته دیگری که باید به اشاره بکنم تحولات سوریه است. خب راجع به اتفاقاتی که در سوریه افتاد همه شما اخبار رو با دقت و لحظه به لحظه دنبال میکردید. نفس این اتفاق یک اتفاق غافلگیر کننده بود و به هر حال با توجه به سرعت اون مورد توجه بسیاری از تحلیلگران دنیا قرار گرفت و مباحث و مطالب مختلفی راجع به اون بیان کردند. هرچند نقاط ابهام فراوانی وجود داشت که به اعتقاد من بسیاری از این نقاط ابهام در سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای حفظه الله پرداخته شد و بسیاری از اون ابهامات برطرف شد. مطالبی که راجع به اصل مقاومت و حقیقت مقاومت، ماهیت مقاومت ابراز کردن بسیار مهم بود که مقاومت یک حقیقت و یک واقعیت ناظر به اتفاقاتی که در عالم خارج میفته، ناظر به متغیرهایی است که این متغیرها به طور طبیعی نوعی کنشگری رو در وجود انسان ایجاد میکنه. وقتی که یک انسانی به کسی ظلم میکنه، وقتی که علیه حقوق او اقدام میکنه، وقتی که وحشیگری و جنایتها رو از حد میگذرونه، وقتی که کرامت انسانی انسان رو زیر پای خودش بر اساس هواها و خواسته های نفسانی و توسعه گرانه خودش زیر پا میگذاره و له میکنه، طبیعتاً در وجود هر انسان آزاده غیرتمندی عنصری به نام مقاومت در برابر ظلم و در برابر ستم رشد میکنه، جوانه میزنه و ریشه دار میشه. هرچه این جنایت ها بیشتر باشه، هرچه این خباثت ها بیشتر باشه، هرچه شعله های نفرتگری و ایجاد تنفر بیشتر باشه، پایه های مقاومت در وجود انسان ها و ملت ها و گروه ها مستحکم تر میشه. این واقعیت مقاومته. مطالب مقام معظم رهبری در تبیین نهضت های ضد امپریالیستی و استکباری و نهضت های اسلامی از این جهت حائز اهمیت که شما شخصیتی مانند مقام معظم رهبری که آشنا به نهضت های آزادی بخش در دنیا باشند و مخصوصا در حوزه امت اسلامی پیدا نمی کنید. این خیلی مهمه. ایشون آشناترین، آگاهترین شخص نسبت به آزادی های نهضت های آزادی بخش و گروه های مقاومت در دنیا هستند. خاطرم هست اون اوائل که انقلاب اسلامی پیروز شد، بسیاری مراجعه کرده بودند به از کشورهای مختلف تحت تأثیر انقلاب اسلامی به امام مراجعه کرده بودند و از امام میخواستن شخصی رو و نماینده‌ای رو معرفی بکنه که اونها رو هدایت بکنه، اونها رو راهنمایی بکنه، بتونن الگوی انقلاب اسلامی رو در کشور خودشون هم دنبال کنن و پیاده بکنن که امام شخص مقام معظم رهبری معرفی کرد. چرا؟ چون ایشون تاریخ رو خوب میشناسه، نهضت های 100 ساله و 200 ساله اخیر رو خوب میشناسه، تحلیل درستی نسبت به مقاومت و جریان مقاومت در اسلام داره و نهضت های آزادی بخش، فلذا میتونه خوب تحلیل بکنه. این تحلیل هست که ناظر به واقعیت های بیرونی است و میتواند راهنمای خوبی برای گروه های مقاومت امروز و برای نیروهای انقلاب اسلامی و همه کسانی که احیانا در ماجرای اخیر دچار تردیدها و تزلزلهایی شدند، میتواند راهنمای خوبی برای اونها و برون رفت اونها از این شکها و تردیدها باشه. این نکته اول. در همین سخنرانی وجود حضرت آقا حفظه الله اشاره داشتن به بسیاری از شبهات. حضور ما بر چه اساسی در دوره اول در سوریه شکل گرفت و و چرا اون حضور در این اتفاقات اخیر وجود نداشت یا خیلی کمرنگ بود؟ خب اینا سوالاتیست که تو خیلی از ذهن خیلی از افراد بود. به راحتی و به خوبی تبیین شد و تحلیل شد مسئله که ما انگیزه های دینی داشتیم، ما انگیزه های الهی داشتیم، ما اماکن مقدس و مذهبی در سوریه داشتیم. از اون طرف یک جریان تکفیری که به هیچ یک از ارزش های اسلامی و انسانی و اصول انسانی پایبند نبوده، با اون وحشیگری بی نظیری که به اسم اسلام به نمایش گذاشتن، اینها داشتن می اومدن و قدم به قدم این تهدیدی بود برای جمهوری اسلامی و تشخیص ما و مسئولین ما، تحلیلگران سیاسی امنیتی ما این بود که ما اگر می خواهیم دفع شر از جمهوری اسلامی بکنیم، شر داعش، باید فرسنگ ها از کشورمون و از مرزهامون فاصله بگیریم و حضور پیدا بکنیم در متن حوادث در کشور سوریه، بتونیم همونجا دفعش بکنیم خطر رو، که الحمدلله این اتفاق افتاد. نوع حضورمون هم اعلام شده بود که حضور مستشاری بود، گرچه به صورت غیر سازمان یافته افرادی از نیروهای بسیج ما و داوطلب ما حضور داشتن، اما عمده و اون اتفاق مهم تعیین سیاست‌ها، راهبردهای نظامی و امور مربوط به حوزه مستشاری بود که اونجا انجام می‌شد. و به همین دلایل ما این دوره به دلیل اینکه از طرف اون کشور درخواستی نبوده، ما حضوری در اونجا نداشتیم و حضور ما به حداقل ممکن رسید. این نکته مهمی که خیلی سوالات رو حضرت آقا پاسخ دادن و شبهه‌ای که بعضی ها متاسفانه مطرح میکردن که خب پس این همه شهدای ما خونشون اونجا ریخته شده، اینا هدر رفته. فرمودن چه هدر رفته؟ انسانی که در میدان جهاده، بر اساس تشخیص عمل میکنه، در جهت دفع شر و در جهت ایجاد امنیت و آسایش برای نظام خودشه، چرا باید خونش هدر بره؟ بر اساس تکلیف عمل شد. اسلام که مرز نمیشناسه، عقیده که مرز نمیشناسه. ما اگر در دفاع از اسلام و در دفاع از عقیده خودمون در آن سوی دنیا هم حضور پیدا کردیم و انسانی خونش در میدان جهاد ریخته شده، این خونش ارزشمنده، این شهیده، این بر اساس تعالیم دینی ما اجر و پاداش داره. بنابراین آثارشون، آثار امنیتی، آثار سیاسی، تحولاتی که میتوانست برای دنیای اسلام ایجاد بکنه، اون تحولات رو در عالم واقع گذاشته و به لحاظ دینی و ارزشی هم ما به وظایفمون عمل کردیم و شهدای ما به وظایفشون عمل کردن و شهادت اونها همونطوری که حضرت آقا فرمودن، اگر از شهدای دوران دفاع مقدس بیشتر نباشه، اجر و پاداششون کمتر نخواهد بود، به خاطر اینکه در قربت به شهادت رسیدن، در راستای دفاع از دین خونشون بر زمین ریخته شد. این همون نکته‌ای که بهش اشاره داشتن. متاسفانه این وسوسه‌گری ها و شبه اندازی ها در این روزهای اخیر از سوی بعضی ها زیاد مطرح شد. خب مباحث دیگری که میطلبه سخنرانی حضرت آقا رو انسان مکرر بخونه و گوش بده تا انشاءالله به یک تحلیل درست و جامعی انشاءالله برسه. آخرین توصیه دولت هست به رعایت صرفه‌جویی، که به شدت تلاش دارن که به هر حال بتوانن تا اونجایی که امکان داره میزان خاموشی ها رو کاهش بدن. و از طرفی هم خب ما با ناترازی هایی در حوزه تولید گاز، در حوزه تولید برق و بخش های دیگر مواجه هستیم. اگر بخوایم راه درستی رو طی کنیم که مطابق با ارزش های دینی مونن باشه و به صلاح و مصلحت کشور باشه، صرفه‌جویی است. یعنی تلاش بکنیم که تا اونجایی که امکان داره از استفاده های غیر ضرور اجتناب بشه، در برق، در گاز، در آب. این مهمترین راهی است که میتواند ما را از این شرایط بحرانی نجات بده. و البته همه باید تلاش بکنن، دولت محترم وظیفه جدی داره که بتواند کمبودهایی که در این بخش وجود داره اونها رو برطرف بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.
سلام.